رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی، نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خوشحالم که با یک قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی در خدمت شما هستیم. در این قسمت میزبان آقای بهرام دوستدار، مدرس و مشاور مالیاتی و آقای بابک وهابی، مدیر مالی گروه شرکت‌های پیمانکاری هستیم و می‌خوایم در مورد تفاوت اظهارنامه شرکت‌های پیمانکاری با دیگر شرکت‌ها به طور ویژه صحبت بکنیم. آقای دوستدار، آقای وهابی بزرگوار، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. من بابک وهابی هستم، مدیر مالی گروه شرکت‌های پارسیان که در صنعت برق و پیمانکاری فعاله. در خدمتتون هستم.
به نام خدا، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان گرامی. در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. آقای دوستدار، همونطور که میدونید در این اپیزود میخواییم به صورت ویژه در مورد اظهارنامه شرکت های پیمانکاری، تفاوت هایی که اگر این مشاغل با بقیه مشاغل دیگه مثل تولیدی ها و خدماتی ها و حتی بازرگانی و پخش دارن صحبت بکنیم و ممنون میشم که شروع بکنیم و نکته ای که لازم هم خودتون به ما اعلام کنیم.
بسیار عالی. اتفاقا خیلی خوشحالم که در خدمت آقای وهابی هستیم، چون سالها تجربه در این حوزه خیلی به ما میتونه کمک کنه که موضوعات رو بهتر بشکافیم. من میخوام از جدول موجودی کالا شروع کنم. البته شاید بهتره که قبلش بریم سراغ اصلا کلیت پیمانکاری، یه توضیح آقای وهابی نسبت به این موضوع بدن، بعد بریم ببینیم که آیا ما صورتهای مالی که الان باش مواجه هستیم با اظهارنامه چه تفاوتهایی داره و بهتره که مدیای عزیز یا دوستانی که تو شرکت ها دارن کار میکنن در این حوزه چطور اظهارنامهشون رو تکمیل بکنن.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که قبل از این که بخوایم وارد بحث بشیم، اگر اجازه بدید یه مروری بکنیم که اصلا پیمانکاری چیه و چه تفاوتی با سایر فعالیت ها داره. به طور خلاصه میشه گفت پیمانکاری فرایند انجام یک پروژه یا فعالیت مشخص توسط فرد یا یک شرکت در قالب یک قرارداد رسمی در زمان مشخص، بودجه و شرایط تعیین شده در قرارداد. و میدونیم که معمولا بلند مدت هست. دلیل این که اصلا بحث شناسایی درآمد و حسابداری پیمان رو جدا میکنن از شکل‌های دیگه همینه که قراردادها بلند مدت هست و باید تو زمان درست درآمد شناسایی بشه. اگه بخوایم وارد اظهارنامه بشیم، همونجور که میدونید خب اظهارنامه شاید حدود یک دهه قبل فرمش به شکل صورت‌های مالی نمونه تغییر کرد و یه تطبیقی پیدا کرد. خب کار شرکت‌ها از اون مقطع خیلی راحت‌تر شد. داخل اظهارنامه یه بخش‌هایی رو تفکیک کردن بین در حقیقت برای شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های تولیدی، مثل بخش درآمدش تفکیک شد، بهای تمام شدهش تفکیک شد. من حالا برای شروع اگر بخوام نکته مهمی رو عرض کنم که تجربیات این چند سال بوده، من فکر میکنم در شروع یه تفاوت‌هایی قائل شدم، ولی متاسفانه با تغییرات استاندارد و مرور زمان این اظهارنامه نیامده بروز بشه و این تطبیق رو افزایش بده. به هر حال شرکت‌های پیمانکاری چالش‌هایی دارن برای هم اظهارنامه عمل کرد و هم به خصوص اظهارنامه ارزش افزوده، که اگر اجازه بدید به مرور بهش بپردازیم.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. اتفاقا خوب شد که شما به صورت عملیاتی تر چون کار کردید جزئیات بهتری میتونید بدید به خدمت شنوندگان عزیز. من هم این رو عرض کنم، اتفاقا در راستای تغییراتی که حالا توی اظهارنامه اتفاق افتاده، خود سامانه هم الان شما میخوای بری اظهارنامه رو تکمیل کنی، میگه که آیا میخوای من برم از جام بخونم که در از صورت‌های مالی اونجا بارگذاری شده یا نه. دلیلش هم اینه که همین انطباق است دیگه، یعنی قاعدتاً جداول، حالا شاید جداول پیوست خیلی نه، ولی خوده مثلا قیمت تمام شده و یا صورت سود و زیان و ترازنامه خیلی الان انطباق داره با استانداردهای حسابداری توی اظهارنامه، چون این انطباق وجود داره اجازه میده که شما بری اصلا از سامانه جام که صورت‌های مالی اونجا بارگذاری شده است این رو فراخوانی بکنی و اطلاعات رو میاره تو اظهارنامه، برای کاربرم راحت‌تره دیگه، این اطلاعات رو لازم نیست دستی پر کنه. ولی خب جداولی که شما اتفاقا اشاره کردید همین قیمت تمام شده فکر کنم خیلی تفاوت داره با صورت‌های مالی که خیلی ها شاید ممکنه توی صورت‌های مالیشون چنین جدولی رو نداشته باشن و این کار رو سخت می‌کنه برای اون فردی که داره اظهارنامه رو تکمیل می‌کنه.
دقیقاً همینطور.
آقای وهابی فرمودید که یک سری چالش ها هست که در ادامه بهش میرسیم، من میشم یکی دو مورد از این چالش ها رو برای شروع برامون باز بکنید، چون الان برای من خودم سوال هست که این چالش چیه و چه راهکاری الان مدیر مالی شرکت پیمانکاری یا مدیر کسب و کار پیمانکاری میتونه برای برطرف کردن اون چالش انجام بده.
درسته. خب چالش های ما در حقیقت دقیقاً نقاطی هستش که تطبیق ماهیت پیمانکاری و اظهارنامه و صورت‌های مالی کم میشه. به عنوان نمونه ما جدول 8 رو که در اظهارنامه عملکرد موجودی مواد و کالا هست، ببینید تو فضای پیمانکاری یه مساله پایکار وجود داره که در حقیقت میدونید اون بخشیه که هنوز فروش بابتش اتفاق نیفتاده و از انبار خارج شده و در محل پروژه اون در حقیقت موجودی کالا یا مساله وجود داره. من به عنوان یک حسابدار شرکت پیمانکاری توقع دارم وقتی وارد جدول موجودی کالا میشم اینها رو به تفکیک ببینم، ولی من فکر میکنم جدول موجودی مواد و کالا صرفا برای یک شرکت تولیدی طراحی شده و مجبورم اون بخشی از کار خودم رو که میخوام توی اظهارنامه وارد کنم بیام بگنجونم توی یکی از این ردیف ها که ممکنه از نظر ماهیت تطبیق نداشته باشه. توی ترازنامه هم به همین شکل، من پیمان در جریان پیشرفت یکی از آیتم های ترازنامه منه، یکی از سرفصل هاست که متاسفانه در ترازنامه وجود نداره و من مجبورم اگر همچین ماهیتی توی ترازنامه داشته باشم متناظر با اون بیام توی یکی از ردیف های موجودی مواد و کالا بگنجونم که خود من در شرکت اومدم از ردیف کار در جریان ساخت استفاده کردم، موجودی کالا و پیمان در جریان پیشرفتم و با هم تلفیق کردم و به عنوان یک عدد توی این ردیف آوردم که طبیعتاً این تفکیک درست نیست ولی چاره ای نبوده.
آقای وهابی اتفاقاً حالا به یه موضوع اشاره کردید، من توی رسیدگی ها همیشه تو پیمانکاری ها نگاه هم این بود که آیا کار در جریان یا پیمان در جریان مانده دارد یا ندارد، که هموارم تلقیم این بود وقتی این مانده داره مفهومش اینه که کاری انجام شده است که هنوز در محاسبات کاست و کاست یا درآمد این انعکاس پیدا نکرده و مفهومش این بود که برای من استاندارد 9 انگار رعایت نشده، در حالی که نگاهی که توی کاست و کاست هست اینه که مصالح پای کار میگه در محاسبات کاست و کاست نباید بیاد، پس بهتر میشه ماهیت موجودی، انگار موجودیه که از انبار خارج شده است و در محل پروژه دپو شده، یعنی باز ماهیت موجودی از بین نرفته و کاری روی این موجودی انجام نشده است، پس به طب نبایستی در کاست و کاست بیاد، یعنی همون ماهیت موجودی رو با خودش همراه دارد، ولی چون عنوانشو میذاریم پروژه در جریان یا کار در جریان، این شایبه رو برای اون کسی که از صورت‌های مالی داره استفاده میکنه براش ایجاد میکنه که نکنه این کار انجام شده است. شاید بهتر بود که حالا من جای خاصی رو تو الان موجودی نمیتونم بگم، شاید بگم مثلا بشه گفت مواد کالای در راه همین ویژگی رو داره، ولی غلطه، مواد کالای در راه هنوز انگار به شرکت نیومده، ولی کن این رو میشود در طبقه موجودی ها دید، اون تا اینکه تحت عنوان کار در جریان ببینیم، اگرم دیدیم حتما باید یه افشایی براش داشته باشیم که اون نگاهی که من رسیدگی کننده داشتم بهش که برام شایبه ایجاد میکرد که درآمد مرتبط با این شناسایی نشده یا احیانا استاندارد 9 رعایت نشده رو ایجاد نکنه. میدونم تو دوستان بندم همین نگاه وجود داره، بخاطر همین کاملا فرمایش شما متین به جا بود، شاید بهتر بود تو جدول موجودی کالا یا برای پیمانکاری یه سطر جدایی میدیدن یا یه جدول جدایی میدیدن که این شایبه رو برای کسی ایجاد نمیکرد. به درستی اشاره فرمودید.
بله، یک سوال دیگه هم هست. الان که این مسئله وجود داره، آیا خود سازمان، خود فرد، افرادی که این جدول‌ها رو تنظیم می‌کنن در برنامه‌شون نیست که این کار انجام بدن؟ چرا اصلا این کار انجام ندادن؟ بالاخره این مسئله است که وجود داره و فکری براش نشده انگار.
خب من فکر می‌کنم که شاید استفاده آنچنانی ممیز مالیاتی یا اون به هر حال مبدا رسیدگی از اظهارنامه نمی‌کنه که شاید همچین احساس نیازی نشده. چیزی که من در رسیدگی‌ها می‌بینم، خب مانده جدول موجودی کالا رو با دفتر چک می‌کنن و ازش می‌گذرن. شاید عدم استفاده بهینه از جداول اظهارنامه و تکیه بر گزارشاتی که از دفاتر گروه رسیدگی میگیرن دلیل این باشه که خیلی این اتفاق نیفتاده و کسی هم از مودی یا اظهار نظر نکرده که شما دارید این جداول رو پر میکنید، کجای کار به مشکل برمیخورید؟ به هر حال من به عنوان یه نمونه هیچ وقت هیچ سوال ازم نشده. حالا این فرصتیه که ما بتونیم صدامون رو به گوش دوستانی که به هر حال دستن در کار این تهیه این جداول هستن برسونیم.
ناگفته نماند در گذشته، شاید این گذشته نزدیک نیست، دور، من میتونم بگم رسیدگی ها مبتنی بیشتر بر اظهارنامه بود تا صورت های مالی، چون خیلی هم مرسوم نبود، اکثرا هم شرکت ها کوچیک بودن. بعدتر هم ماده 272 یه سری الزاماتی رو آورد برای مودیان که اگر این کارو نکنن مشمول جریمه بشن، و این باعث شد که ما در کنار اظهارنامه صورت های مالی حسابرسی شده هم داشته باشیم و اون نیاز رو یه جورایی داره جبران میکنه. به خاطر همینم شاید اینکه سازمان امور مالیاتی تا الان به این موضوع فکر نکرده که خلأ موجود رو بیاد یه جوری پر کنه. ضمناً اینکه خب دفاتر هم شما به درستی اشاره فرمودید یا سیستم ها که اکثرا الان رسیدگی میخوان بکنن، یه خروجی اکسل از دفاتر روزنامه میگیرن، همین میشه مبنا برای رسیدگی، بهشون کمک میکنه. این نیازمندی شاید اینجوری مرتفع شده است، ولی من هم اتفاقا به نظرم این ضرورت هست که شاید جداول اظهارنامه، الان جداول پیوستش، بهتره که شبیه صورت‌های مالی بشه. یعنی سازمان خودش این جداول رو گذاشته که از کاربردی باشن برای مأمور مالیاتی، ولی این اگر بخواد خیلی کاربردی تر باشه، در مورد مشخصا اون کسایی که اصلا صورت‌های مالی حسابرسی شده الزام ندارن بدن، خب میتونه خیلی کمک کنه به ممیز که انگار حالا درسته طرف صورت‌های مالی حسابرسی شده ضرورت نداره و الزام قانونی نداره، ولی بیاد همون صورت مالی رو انگار تو اظهارنامه خود سازمان ببینه اون فرد یا اون شرکت این رو بر اساس همون صورت‌های مالی نمونه پر کنه، که این خیلی از شایبه ها رو دیگه قطعا رفع خواهد کرد و اون موقع دیگه متناسب سازی میشه. یعنی پیمانکاری دیگه جدول خودش و حالا مثلا تولیدی که مشخصا این مجدی مواد کالا بیشتر به تولیدی یا بازرگانی میخوره که میتونیم اینو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای دوستدار، من یک سوال هم اینجا مطرح میشه برای شرکت ها و مودیان. در مرحله رسیدگی که فرمودین، با توجه به تجربه‌ای که دارید، ممنون میشم که یکی دو مورد از موارد پرتکراری که برای شرکت‌های پیمانکاری پیش میاد و چه تدبیر و راه حلی از اول شما پیش‌بینی می‌کنید و پیشنهاد می‌کنید براشون که انجام بدن که اون دو سه تا مشکلی که خیلی بولد و بهین خیلی بولد هست در ادامه پیش نیاد براشون.
من دو تا نکته، حالا یه موضوع رو می‌خوام راجع به همین جدول موجودی مواد کالا که توش هستیم صحبت بکنم. اونم این که خب هر چقدر شما این جدول رو، یعنی به ازای اعداد ارقامی که تو این جدول میزنید، مفهومش اینه که باید گردش کالا داشته باشید، مستقل از این که این مواد و محصول مشخصا رفته باشه پای کار بدون اینکه جریان انبار رو داشته باشه، حالا چه فرضی چه واقعی، حالا چون ممکنه یه مجموعه واقعا انبار فیزیکی نداشته باشه، ولی در سیستم انبار یه ورود و خروج بزنه برای اینکه بتونه کنترل‌های لازم رو روی موجودیاش داشته باشه. کافی همین اتفاق افتاده باشه و شما این جدول رو پر کنی، یعنی حالا از این جدول اولیش که میشه موجودی ابتدای دوره، ولی جدول یعنی ستون بعدیش میشه خرید یا تولید طی دوره، که به تبع خرید در مورد پیمانکاری ها میتونه مصداق داشته باشه. حالا من وارد تولیدش نمیشم، چون ممکنه پیمانکار یه سری از پیمانکار کار تولیدی هم کنار کار خودشون داشته باشن، همون تولید هم نهایتا بیاد تو پروژه مصرف شه، ولی خیلی نمیخوام پیچیدش کنم. تو همین خرید شما کافی اینو پر کنی عدد رو، بعد عیناً هم بزنی تو مصرف شده و مانده هم نه اول دوره نه آخر دوره داشته باشه. همینو که یه مامور مالیاتی ببینه از شما گردش کالا میخواد. حالا بعضی وقتا بعضی اینو پر میکنن، خب مامور مالیاتی این نیازمندی رو میبینه گردشگالا بخواد، بعضی پرش نمیکنن، اصلا مامور مالیاتی نمیره سراغ گردشگالا گرفتن. خب بهتر با پر کردن این ما قاعدتا بایستی گردشگالا هم ارائه کنیم. اینو خواستم که خدمت دوستان عرض کنم که اگر اینو پر کردن حتما گردشگالاشون باید داشته باشن، اگر پر نکنن شاید نیازی برای ارائه گردشگالا توسط مامور مالیاتی نباشه، یعنی اون درخواست رو نداشته باشه. یه موضوع اینه. یه موضوع هم حالا ما نمیدونم آیه وهابی شما ناجی به مجریکالا الان جدول نکته چیزی دارید که بریم سراغ همین مسئله‌ای که شما فرمودید. من می‌خوام برم سراغ جدول درآمد، درآمد ناخالص پیمانکاری، که اینجا خیلی موضوعات داریم از همون دغدغه‌هایی که شما فرمودید ممکنه مودیای عزیز داشته باشن. اونم میتونم بگم که درآمد شناسایی شده است، یعنی ستون آخر جدول شماره 10 که میشه درآمد ناخالص پیمانکاری یا ارائه خدمات، چون هر دو رو شامل میشه این جدول. این درآمد شناسایی شده همونیه که دوستان عزیز در راستای استاندارد 9 شناسایی میکنن، یعنی به صورت وضعیت تایید شده ربط نداره، این دوتا مستقل از هم هستن، ولی بعضی این دو رو با هم اشتباه میگیرن. حالا شاید در گذشته خیلی این اتفاق و این اشتباه بیشتر بود، بدین ترتیب که اکثر شرکت‌های پیمانکاری صورت وضعیت تایید شده رو به عنوان درآمد میدونستن و عیناً این دو با هم برابر بودن، که حالا تو رسیدگی ما خیلی وقتا تو شرکت کوچیک هنوزم که هنوز این وجود داره. ممیزا میرفتم میگو اولین داتی که به این شرکت میگرفتم میگفتن که شما استاندارد 9 رو رعایت نکردید، بعد میومدن یه درآمدی رو به این اضافه میکردن یا بعضن ضریب میزدن و کارهای دیگه انجام میدادن که این مادیا رو با چالش مواجه میکرد. الان میتونم حالا دیگه آقای وهابی حتما نسبت به این موضوع توضیح بیشتری خواهند داد، ما استاندارد 9 رو مبنای شناسایی درآمد باید قرار بدیم که قاعدتا اونجا مصالح پای کار نباید در محاسبات بیاد، به تبع قاعدتا خودش رو در مجری کالا نمایش خواهد داد. اینجا باید توضیح اضافی به ممیز یا مامور مالیاتی رسیدگی کننده بدیم که این اگر ما پروژه درجه‌ایان داریم به خاطر مصالح پای کاری است که در محاسبات کاست تو کاست نیومده. حالا شما قبل اینکه شروع بکنیم آقای وهابی یه توضیح راجع به فیزیکی هم دادید، بد نیست اینجا راجعش صحبت کنیم، چون ممکنه با هم یه نظرات متفاوت داشته باشیم که هم دوستان عزیزم بتونن از این استفاده کنن.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه توضیح در مورد سیکل کاری که برای صورت وضعیت در پیمانکاری اتفاق میفته خدمتتون عرض کنم. ببینید وقتی یه عملیاتی توی پیمانکاری انجام میشه، یک صورت وضعیتی توسط بخش فنی شرکت در حقیقت تهیه میشه، میره دست مشاور پروژه بررسی میکنن، ممکنه یه بخشش خط بخوره یا اینکه عدد تغییر بکنه، و مرحله بعد میره دست کارفرما، کارفرما هم بررسیاشو انجام میده و در حقیقت اون بخشی که تایید میشه سند میخوره. به دلیل تطبیق عددی که کارفرما تایید میکنه با عددی که تو دفاتر پیمانکار ثبت میشه، و حالا قبلا 169 بود و الان توی کارپوشه باید در حقیقت این تطبیق اتفاق بیفته، خب پیمانکارا صبر میکنن تا این مسیر طی بشه و برسه به جایی که کارفرما سند حسابداری بزنه و مطابق سند حسابداری کارفرما پیمانکار میاد اون در حقیقت صورت حساب رو صادر میکنه. اینجا مفهوم در حقیقت کار گواهی شده تعریف میشه. کار گواهی شده ای که توی ستون جدول ده درآمد ناخالص پیمانکاری اظهارنامه میاد، در حقیقت اون مبلغی هست که توسط کارفرما تایید شده که ما بر اساس اون صورت حساب صادر میکنیم. پس این ستون مبلغ کار گواهی شده میشه مبلغی که کارفرما تایید میکنه. حالا این ستون لزوماً با اون درآمد شناسایی شده تطبیق نداره. تفاوتش چیه؟ توی پیمانکاری میدونیم بر اساس استاندارد شماره 9 و درصد پیشرفت کار، درآمدی اضافه بر درآمدی که از طریق صورت حساب صادر میشه اتفاق میفته، به خاطر اینکه توی تاریخ 29/12 حالا فرض میکنیم سال مالی شرکت با تطبیق داره با پایان سال، اون صورت حساب اتفاق افتاده و تایید شده ممکنه یه بخشی از کار علاوه بر اون انجام شده باشه و توسط کارفرما در حال رسیدگی باشه. یعنی ما برای اینکه بیایم اصل تطابق هزینه و درآمد رو در حقیقت رعایت بکنیم، میایم درصد پیشرفت فیزیکی یا حالا از طریق کاست و کاست یا از طریق بخش فنی یا کارشناسی اینها رو میگیریم، اعمال میکنیم در مبلغ قرارداد و هزینه ها و از این طریق میایم یه درآمدی اضافه بر صورت حساب های تایید شده شناسایی میکنیم. پس تفاوت ستون مبلغ کار گواهی شده با درآمد شناسایی شده میتونه اون بخشی از کار باشه که از طریق درصد پیشرفت کار شناسایی میشه و در حقیقت درآمد شناسایی شده فروش نهاییه که ما توی اظهارناممون اظهار میکنیم. من اینجا یه توضیح هم نیاز هست بدم. ما دائم داریم از استاندارد 9 صحبت میکنیم. میدونیم از اول سال 1404 دیگه استاندارد 9 وجود نداره. حالا و عملا از در حقیقت استاندارد 43 شناسایی درآمد باید اسم ببریم، منتها به هر حال چون الان اظهارنامه سال 1403 در حقیقت موضوع بحث ما هست، همچنان تو اون استاندارد، تو اون اظهارنامه استاندارد 9 رعایت شده.
اتفاقا خیلی خوب توضیح دادید. استاندارد 43 جالب بود. اینجا حالا من برداشتی که خودم از استاندارد 43 کردم این که شبیه 9 هست ولی بیشتر قرارداد محوره و خیلی ها بهش اصلا توجه ندارن. شاید بهتر اینجاست که بگیم که دوستان استاندارد 43 از ابتدای امسال اجرایی شده و شما ناگزیر هستی قراردادها رو تک به تک بررسی کنی بر اساس مفاد استاندارد 43، چه در حوزه پیمانکاری چه در حوزه های دیگر. درآمدهاتو باید شناسایی کنی، بعضن هزینه ها و تعهدات آتی وجود داره، اونها هم باید بایستی در صورت های مالی و در اسناد دیده بشود که خیلی کمتر به این توجه میکنه. ضمناً هم به نظرم میاد اصلا خود سازمان مالیاتی هم نسبت به استاندارد 43 الان هیچ واکنشی نشون نده، چون بعضی از این استانداردها با مقررات موجود در تضادن و باعث خواهند شد که یک فاصله و یک چالش های بزرگی رو ما جلوتر برای سال 1404 داشته باشیم که اصلا هیچ فکر میکنم الان در حال حاضر هیچ کسی به این شاید تو سیستم مالیاتی هم فکر نمیکنه که لازمش اینه حتما بشینن این موضوعات رو کارشناسی بکنن. من فکر میکنم برگردم یه موضوعی رو شما اشاره فرمودید که راجع به درآمد شناسایی شده و صورت وضعیت که فرمودید بعضا ما درآمدمون رو شناسایی میکنیم ولیکن هنوز به تایید کارفرما نرسیده. اینجا اسمش رو میشه گفت که درآمد تحقق یافته یه صورت حساب نشده، درسته؟ حالا بعضا هم من میبینم عنوانی که یاد میکنن دوستان مالی میگن که درآمد صورت حساب نشده که به طرفیت فکر میکنم مبالغ قابل بازیافت پیمان هم شناسایی میشه. اینجا همون جاییه که فکر میکنم با قوانین از شفسته سابق ما نقطه افتراق قانون از شفسته حاکم و جاری الان که قانون از شفسته دائمی هست با قانون سابق تو همین بود دیگه. طيب. چون خیلی از پیمانکارا دعواشون این بود که آقا من هنوز صورت حساب نکردم، از شفسته در زنجیره بعد از کارفرما مطالبه شه، هنوز من صورت حساب نکرده شما مطالبه از شفسته از من میکنی. این دیگه تو قانون از شفسته دائمی فکر کنم حل شده. حالا باز اگر نکاتی شما دارید راجع به این میخواین باز توضیح بدید.
خشمن بله، یه اتفاق خوبی که توی قانون ارزش افزوده افتاد همین بود که شرکت ها بر اساس استاندارد شماره 9 درآمد شناسایی میکردن و موقع رسیدگی مجبور میشدیم درآمدی که هنوز حتی صورت حساب نشده یا به تعبیری به تایید کارفرما نرسیده رو ما و مبلغی هم بابتش وصول نکردیم رو مجبور میشدیم جلوتر پرداخت کنیم، که این اتفاق در حقیقت توی قانون جدید حل شد. من اگر اجازه بدید یه نکته‌ای هم راجع به کلن حسابداری پیمانکاری و درآمد بگم و فکر میکنم یه چالش خیلی خاصی برای شرکت ها هست. ببینید حسابدار شرکت پیمانکاری در حقیقت نیازمند تسلط کامل بر مباحث فنی و مالی پروژه هاست برای اینکه بتونه درست مطابق با واقعیت ثبت و ربط حسابداری پیمانکاری رو انجام بده. از نظر من یکی از ضعف‌های بزرگ سیستم رسیدگی مالیاتی اینه که رسیدگی کننده هم باید این آشنایی رو با اون مباحث فنی پروژه ها و مباحث مالی داشته باشه. متاسفانه همیشه این چالش در اکثر موارد، حالا بگیم همیشه استثنایی وجود داشته، ولی در اکثر موارد متاسفانه ممیزین محترم مالیاتی بدون اون آشنایی با ماهیت اون کار پیمانکاری که میتونه صنعت به صنعت هم متفاوت باشه، پیمانکاری صنعت برق با پیمانکاری صنعت ساختمان با راهسازی متفاوته و کسی که میخواد شناسایی در حقیقت رسیدگی بکنه باید یه آشنایی ضمنی داشته باشه و به نظر من کاش که توی سازمان مالیاتی اینها تفکیک بشه و بتونن گروه های رسیدگی با تخصص، البته میدونم تو بعضی از موارد این وجود داره، ولی حداقل توی شرکتی که من توش فعال بودم این رو متاسفانه تو اکثر وقتا ندیدم. و یه چالش دیگه اینه که تو همین عدم آشنایی، حالا بحث فنی به کنار، توی مباحث مالی هم همکاران ما توی سازمان مالیاتی آشنایی کافی با استانداردهای پیمانکاری ندارن. اینم عرض کنم که حتی بین خود استادان حسابداری هم یه وقتایی چالش وجود داره، به خاطر اینکه استاندارد یه جاهایش مبهم هست، میشه برداشت‌های متفاوتی ازش داشت. بخوام حالا ببخشید صحبتم طولانی شد، ولی بخوام اگر نمونه خدمتتون عرض کنم، من خودم توی شرکتی که مشغول هستم درصد پیشرفت فیزیکی رو برای محاسبه درآمد به کار میبریم. متاسفانه توی استاندارد مشخصا راجع به روش کاستوکاس صحبت شده و تمام کتاب‌های راهنمای استاندارد هم اومدن مثال‌ها رو بر اساس کاستوکاس دادن و تقریبا یه ناآشنایی عجیب و غریبی توی محاسبه به روش درصد پیشرفت فیزیکی با درصدی که از کارشناس میگیره میاد و اینجا باعث میشه که ما به چالش برسیم. یعنی حتی من مراجعه‌ای که کردم با چند تا استادانی که دارن این رو تدریس میکنن، میبینم هنوز برای خودشون هم چون فقط تئوریک این داستان رو دیدن در عمل تجربه نکردن، یه چالشایی وجود داره که واقعا امیدوارم که این بیاد تعریف بشه و یه کار کارشناسی توی سازمان امور مالیاتی انجام بشه که چالشای رسیدگی رو کمتر کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. من خودم خیلی لذت بردم، تا به اینجا خودم رشتم معماری بوده و احساس میکنم که برای یک معدی مالیاتی از جنس پیمانکاری، از جنس ساخت و ساز، گفتگو بسیار گفتگوی جزایی بوده. خیلی ممنونم. از شنونده‌های گرامی هم خیلی تشکر میکنم تا به اینجا همراه ما بودید. من دو تا نکته رو میخوام به شنونده هامون متذکر بشم. در مورد استاندارد 43 صحبت کردیم. ما به زودی در هفته مرداد یک وبیناری رو داریم تحت عنوان استاندارد 43 و بررسی قراردادهای زیانده پیمانکاری. ثبت نامش هم رایگان هست، میتونید همین الان ثبت نام بکنید. اگرچه از زمان وبینار گذشته، ویدیوش در قالب کمپینای محتوایی در خدمت شما هست و میتونید که درخواستش رو بدین. مورد دیگه هم یک فایلی هست، من میبینم اساتید به اشتراک گذاشتن، اون رو هم من میخوام از آقای دوستار خواهش بکنم که فایل رو در اختیار ما قرار بدن که در داخل صفحه اپیزود برای دانلود کردن بگذاریم و شما بدونید که در مورد جدول ها صحبت میکنیم، فایل رو دانلود کنید و جدول ها رو همزمان مشاهده کنید. زمان بندی ما، من نمیخوام بیشتر از این وقت اساتید رو بگیرم. خیلی ممنونم که تا به اینجا همراه ما بودید. دوست دارم که پایان گفتگو رو واگذار کنم به خود اساتید و ازشون خواهش بکنم که باز اگر موارد پایانی هست، نکته های جذابی هست بهمون بگن. با اشتیاق فراوان در خدمتتون هستیم و ممنون، بفرمایید. مرسی.
ببینید، واقعیتش حوزه پیمانکاری اینقدر حوزه گسترده‌ایه، بسته به اینکه تنوع فعالیت هم داره، حالا اگر ارزش هم بهش اضافه کنی که دیگه فاجعه میشه. حالا آقای وهابی به درستی هم اشاره کردن، متاسفانه تو این حوزه ما شاید کمتر بهش پرداختیم، حتی حالا چه در حوزه آموزش، چه در حوزه حتی خود سیستم مالیاتی هم بگم، شاید اونجا هم یه ضعفایی ممکنه وجود داشته باشه که اگر ارزی بشود، چون استاندارد 16 هم میاد باش درگیر میشه که بیشترین چالش ها رو الان خود من هم تو این حوزه زیاد میبینم. یه موضوعی رو من اینجا یه نکته رو بگم خدمت دوستان، شاید اینو کمتر بهش توجه میکنیم، اونم این که حالا آیه وهابی حتما تایید میکنن اگر اشکالی داشتم بنده تو این حوزه، تایید یا تکذیب بفرمایید. تصورم این است که بعضا توی حوزه پیمانکاری کارفرما یه جاهایی که پیمانکار مواد و مصالحی رو نداره، یا ممکنه مثلا در محل پروژه پیمانکار خودش اجازه یا امکانات طبق غذا رو برای پرسنل نداشته باشه، بعضا میاد کارفرما این کار رو انجام میده. به خاطر اینکه کارفرما خب اونجا مرکزیت داره، پیمانکارهای متعددی ممکنه اونجا با یه کارفرما کار کنن، کارفرما اومده مثلا یه آشپزخونه گذاشته، غذا درست میکنه و میفروشه به پیمانکارهایی که تو اون حوزه کار میکنه، یا ممکنه یه پیمانکاری مواد و مصالح کم بیاره، کارفرما داشته باشه مواد و مصالح در اختیار پیمانکار قرار بده. اینجا من دیدم عموما میاد توی حساب به عنوان کاهنده از میذاره پای، یعنی به صورت اعلامیه‌ای میذاره پای پیمانکار که دغدغه هایی که توی رسیدگی ها من دیدم الان اخیراً این اتفاق میفته اینه که آقا کارفرما چرا صورت حساب صادر نکرده، و این میشه محل مشکل برای کارفرما به لحاظ عدم صدور صورت حساب درآمدی شمولیت از شفسته، و محل پذیرش هزینه برای پیمانکار از این حیث که این هزینه مستندات نداره. حالا ممکنه بعضا تو صورت وضعیت تواتر شنا، ولی کن عموما درستش من نظر خودم این هست که میتونه ناخالص باشه. حالا دوست دارم نظر شما هم در این خصوص بدونیم اگر نظری داشتید.
خواهش میکنم. البته خب معمولا این هزینه ها نسبت به هزینه کل پیمان عدد قابل توجهی نمیشه، شاید برای همین خیلی خود پیمانکاران توجهی به این داستان نمیکنن، ولی به هر حال درست میفرمایید این هست و چالشی درست میکنه با ممیز، به خاطر اینکه صورت حساب براش صادر نشده و الان به شکلی شده که پیمانکارا سمت این میرن که برای هر چیزی صورت حساب صادر کنند. به هر حال به خاطر همین فرمایش شما مسئله ای که ایجاد کرده بین سازمان و شرکت ها به سمت این رفتیم که برای هر کدوم از این داستان ها صورت حساب صادر بشه که حالا یه مقدار رسمیت پیدا کنه و چالش رو کم کنه، چون انعطافی معمولا از طرف سازمان مالیاتی دیده نمیشه تو این زمینه.
بسیار عالی. خانم خورنگ، من فکر میکنم این اپیزود پیمانکاری باید بلندتر از این تایمی باشه که ما الان خدمت شما هستیم، چون اگر بخوایم مناسبتر وارد مسائل و موضوعات بشیم، یعنی یکی از مهمترین موضوعاتی که اتفاقا هنوز بهش نرسیدیم جریمه بنده به ماده 36 است و تفاوت‌های بین اظهارنامه از شفسته و عمل کرد، که این تفاوت‌ها الان واقعا در صورت‌های مالی ما درآمدی رو داریم که شما اگر از شفسته پیمانکار رو جمع بزنی با اون برابری نمی‌کنه، و این طبیعیه، بایدم، یعنی میتونه این چنین باشد، طبیعی هم است. ما راجع به مازاد کار گواهی شده اصلا نشد صحبت بکنیم، اینم باز در حوزه پیمانکاری حالا شاید صحبت از این کردیم که بعضا درآمد صورت حساب نشده است، ولی بعضی وقتا صورت حساب شده است درآمد باز کمتره. یعنی شما صورت وضعیت هایی که دادی، این صورت وضعیت ها حجمش، مبلغش بیش از درآمد شما هست. آیا میتونه چه این اتفاقی بیفته واقعا در این حوزه پیمانکاری؟ اگر خواستیم باید راجبش بیشتر توضیح بدیم تا برای دوستان جا بیفته، چون همش از صورت حساب نشده صحبت کردیم، ممکنه برای عزیزان این سوال پیش بیاد که ما مازاد کار گواهی شده داشته باشیم چی؟ قطعا این رد نیست، تو استاندارد هم این پیش بینی شده، این امکان هم فراهم است.
بسیار عالی آقای دوستدار، ما هم خیلی خوشحال میشیم، اتفاقا پیشنهاد خیلی جذابی بود، من خیلی ممنونم از شما. من پیشنهاد میکنم که اگر امکان داره ما بقیه مباحثی که مربوط به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده است و تکمیل اظهارنامه عملکرد رو خواهش کنم از شما که همراهی بکنید و در یک قسمت دیگه اپیزود رادیو مالی به همراه هم دیگه ضبط بکنیم و منتشر بکنیم، اگر امکانش براتون هست که همین الان من قولش رو از شما بگیرم.
آره، ما اگر آقای وهابی عزیز به ما این افتخار رو بدهن که میزبان ایشون باشیم، من خودم هم یه جورایی از جنس سپیدار میدونم، به خاطر همین من حالا به خودم اجازه دادم بگم که میزبان ایشون باشیم، سعادت بنده است. افتخار این رو من سالها پیش داشتم که با ایشون رابطه دوستی برقرار بشه و خیلی هم استفاده کردم. بله حتما با افتخار در خدمتتون خواهم بود، ایشون هم اگر به ما این افتخار رو بدن قاعدتاً.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که در خدمتتون هستم و هر جور بفرمایید در خدمت شما و شنونده های محترم هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ممنون از شنوندگان عزیز که تا به اینجا همراه ما بودن. در اپیزود بعدی حتما همراه ما باشید. می‌خوایم به طور مفصل در مورد اهم موضوعاتی که در مورد ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پیمانکاری وجود داره به همراه تکمیل مباحثی از این اپیزود بپردازیم. سخن پایانی اگر هست در خدمتتون هستیم. اسدید بزرگوار،
سپاس از شما. ممنونم از آقای وهابی. امیدوارم که برای دوستان عزیز این اطلاعاتی که دادیم قابل استفاده باشه و بتونه مشکلاتشون رو مرتفع کنه.
من هم سپاسگزارم از شما بابت این فرصتی که در اختیار ما به نمایندگی از در حقیقت پیمانکاران قرار دادید که بتونیم بخشی از چالش هامون رو مطرح کنیم و امیدوارم در کنارش برای شنوندگان عزیزتون هم نکات مثبت و خوبی داشته باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم بازم از آقای دوستدار بزرگوار که تشریف آوردن و دوست و استاد بزرگوار دیگر رو هم به همراهشون به ما معرفی کردن. آقای وهابی خیلی لطف کردید اومدید. امیدواریم که در اپیزودهای بعدی هم چنان میزبان شما باشیم. قطعا اپیزود مفیدی بوده. من یک پیشنهادی برای شنوندهای عزیز دارم. لطفاً سوال بپرسید. در کامنت ها در دیدگاه ها میتونید برای ما سوالاتتون رو بپرسید و ما حتما در قالب پادکست و پست های آموزشی به تمام سوال های شما پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون. خسته نباشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.
خدا نگهدار.